بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در انتهای بحث اصول عملیه بحثی تحت عنوان نسبت بین امارات و اصول عملیه مطرح شده که در این بحث نکته تقدم امارات بر اصول عملیه مورد بررسی قرار میگیره. به عنوان مقدمه بحث، مطالبی که در واقع در بحث تعادل و ترجیح مفصل به اون پرداخته شده، اجمالاً اشاره شد که تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر یکی از دو ملاک اصلی رو داره، یا ملاکش ورود هست و یا حکومت. ورود در جایی است که یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً برمی‌داره، که در اینجا گفتیم گاهی این ورود به لسان اخبار هست، گاهی به لسان انشاء، گاهی این ورود حقیقی است، گاهی این ورود ادعایی است، حقیقت ادعاییه به نحوی که سکاکی مطرح کرده. در مقابل این نوع ملاک دوم، ملاک قرینیت بود که یک دلیل تقدم پیدا میکنه بر دلیل دیگر از باب این که قرینه هست، مراد از اون رو عرفاً تعیین میکنه. گفتیم قرینیت دو قسمه، گاهی قرینیت شخصیه هست که متکلم خودش به عنوان قرینه یک کلام رو میاره. در قرینیت شخصیه گاهی لفظ مثلا اعنی و عبارتهای مشابه اون قرینیت رو بیان میکنن. گاهی این قرینیت به لسان تنزیل التواف و بالبیت سلاتون، گاهی مناسبات و حکم و موضوع این قرینیت رو در واقع تأمین میکنه، که مثلا تقدم ادله اسر و حرج یا لا ضرر بر ادله احکام اولیه از همین بابه، یعنی حکومت هست به ملاک قرینیت، قرینیت شخصیه از باب این که مناسبات و حکم و موضوع اقتضا میکنه که اینها ناظر باشن به ادله احکام اولیه. گاهی این قرینیت گفتیم قرینیت نوعیه هست، مثل تقدم خاص بر عام در موارد تخصیص. این قرینیت یک قرینیت نوعیه است، از هر کسی در هر موردی یک عام می‌صادر بشه و یک خاصی. عرف خاص رو قرینه عام میدونه و خاص رو مقدم بر عام میداره. البته پیداست اونجا که قرینیت شخصیه هست، قرینیت قوی تره، چون در واقع خود متکلم در صدد برآمده به نحوی از انها که قرینه ای رو بر مراد خودش عرضه کنه، در حالی که در قرینیت های نوعی صرفا اون عرف هست، ساختار کلی تخاطب هست که قرینیت رو تأمین میکنه. به همین دلیل حکومت به معنای قرینیت شخصیه بر تخصیص به معنای قرینیت نوعیه قوی تر تقدم داره. ملاک حکومت که قرینیت شخصیه هست، حکومت بالمعلل اخص، قوی تر است از ملاک تخصیص. خب این مطلب که البته خیلی اجمالی و فشرده بیان شد و حالا انشالله در مباحث تعادل و ترجیح ما بست این رو خواهیم دید، حاصلش اینه که ورود یک معنای جامعی است که هم شامل ورود اصطلاحی در لسان اصولی ها و هم شامل تخصص میشه. ملاک ورود این است که دلیل وارد مورد رو از تحت دلیل مورود خارج بکنه، حالا چه این خروج به لسان اخبار باشه، یعنی اون خودش خارجه و این به لسان اخبار خارج میکنه که این تخصص بهش گفته میشه، چه به لسان انشاء و جعل باشه که ورود اصطلاحی یا ورود بالمعنی الاخص به این گفته میشه. همینطور حکومت یک معنای وسیعی است. حکومت ملاکش قرینیت، یک دلیل وقتی قرینه بود بر دلیل دیگر، قرینه بر ذل قرینه تقدم پیدا میکنه. عرف قرینه رو مبین ذل قرینه میدونه نه عکس. این قرینیت گاهی قرینیت شخصیه هست که این میشه همون حکومت اصطلاحی یا حکومت بالمعنی الاخص، و گاهی قرینیت قرینیت نوعیه هست که در موارد تخصیص یا تقیید ما با این نوع قرینیت مواجهیم که خاص تقدم پیدا میکنه بر عام، یا مقید تقدم پیدا میکنه بر مطلق، از باب این که عرف اون چرا که محدودتر هست نسبت به اون چه که وسیعتر هست قرینه میبینه. بعد از این مقدمات گفتیم بحث رو در دو مقام پی میگیریم. مقام اول اینکه تقدم امارات بر اصول عملیه از کدام قسمه؟ آیا ورود حالا تخصص یا ورود بالمعنی الاخص، یا حکومت اون هم حکومت بالمعنی الاخص یا تخصیص؟ مقام دوم در نسبت بین خود اصول عملیه است که برخی از اصول عملیه تقدم دارن بر برخی دیگر، تقدمشون از چه بابه؟ حکومت ورود یا حکومت بالمعنی الاخص، ورود بالمعنی الاخص یا تخصص و تخصیص. در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه دو تا مسلک وجود داره. یک مسلک این است که اماره مقدم است بر اصول عملیه از باب ورود، یعنی در واقع اماره به نحوی از آنها موضوع اصل عملی رو بر می داره، که البته در لسان برخی از اصولی های بزرگ مثل مرحوم نائینی اونچه که حقیقتاً ورود بوده، یعنی توضیح خواهیم داد موضوع از تحت دلیل مورود خارج شده، در لسان ایشون تعبیر شده ازش به حکومت، که البته اب نداره اسمش رو هرچی بگذاریم، ولی این ملاکش ملاک حکومت یعنی قرینیت نیست، ملاک تقدمش ملاک ورود، یعنی از بین بردن موضوع مورود به واسطه دلیل وارد. علی حال یک ملاک ملاک وروده، ملاک دوم ملاک قرینیته. حالا اینجا هم باز گاهی گفتن قرینیت شخصیه یعنی حکومت بالمعنی الاخص، و گاهی گفته شده است قرینیت نوعیه. مرحوم آیه صدر رضوان الله علیه تو این بحث یک شیوهی داره. من اول قبل از اینکه وارد بحث بشیم به صورت جزئی، که البته من همه بحث ایشون رو نخواهم گفت، اون شمای کلی بحث ایشون رو عرض میکنم بعد وارد میشیم. شهید صدر رضوان الله علیه میخواد بیاد اینجا ثابت کنه که تقدم امارات بر اصول عملیه از باب ورود نیست، پس این میره کنار. از باب حکومت به معنای قرینیت شخصیه هم نیست، پس این هم میره کنار. میمونه حکومت به از باب قرینیت نوعیه یعنی تخصیص و از این قبیل. چون اونا رو نفی میکنه میرسه به اینجا، خب با یه مشکلی مواجه میشه که ادله اصول عملیه با ادله امارات نسبتشون عام و خاص مطلق نیست، و این قرینیت نوعیه معیارش همین عام و خاص مطلقه که خاص مطلق قرینه هست نسبت به عام مطلق. بعد اینجا ایشون سعی میکنه با یک زحمتی ثابت بکنه که ولو دلیل اماره نسبت به دلیل اصول عملیه خاص مطلق نیست، ولی به منزله خاصه و چون به منزله خاصه پس قرینیت داره، در نتیجه اماره مقدم میشه بر اصل عملی. خوب دقت کنید، از ابتدای بحث گفتیم، امروز هم دوباره تکرار کردیم که اینکه اماره مقدمه بر اصل عملیه اصلا محل بحث ما نیست، این جزء مسلماته. بحث ما اینه که حالا چرا مقدمه، ما اون وجه تقدم رو میخواییم بدونیم. کل بحث راجب اینه که وجه تقدم امارات بر اصول عملیه چیست، نه اصل تقدمشون رو بخواییم بحث کنیم که آیا اماره مقدم میشه بر اصل عملی یا اصل عملی مقدم میشه بر اماره یا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن. این حرفا نداریم، ما میدونیم اماره مقدم میشه بر اصل عملی. سوالی که مطرحه اینه که چرا آقای صدر برخلاف دیگران میخواد بگه تقدم امارات بر اصول عملیه از باب نوعی تخصیصه، یه چیزی شبیه تخصیصه، اماره به منزله خاص دلیل حجیت اماره، در نتیجه تقدم پیدا میکنه بر دلیل حجیت اصل عملی. این فرمایش ایشونه، البته این اجمالش، حالا وارد توضیح برخی نکته هاش بخواییم شیم. اما گفتیم تو این بحث تقدم امارات بر اصول عملیه دو تا مسلک وجود داره، یه مسلک اینکه وارد است اماره بر اصل عملی، مسلک دوم این که اماره قرینه است. رو مسلک اول که مسلک وروده باز دو تصویر وجود داره، یکی این که بگیم اماره ورودش نسبت به اصل عملی ورود حقیقیه، یعنی وقتی اماره میاد حقیقتاً موضوع اصل عملی منتفی میشه، نظر دوم اینه که نه، تقدم اماره بر اصل عملی از باب ورود هست، اما این ورود ورود حقیقی نیست، ورود ادعاییه، یعنی حقیقتا موضوع اصل عملی منتفی نشده ولی ادعا شده است که این دیگه موضوع او نیست. مثل اینکه اکرم العلماء دلیل آمد که الفاسق لیس به عالم، این معناش نیست که کسی که فاسق علمش رو از دست میده حقیقتا دیگه واقعا عالم نیست. فاسق به منزله جاهل تلقی شده ولو حقیقتا عالم باشه، ادعا شده این عالم نیست، ورود ادعایی اینه. اما ورود حقیقی، برای ورود حقیقی دو تا تقریب، دو تا وجه ذکر شده. وجه اول گفتن آقا در ادله اصول عملیه که علم اخذ شده، رفع ما لا یعلمون که قایتش لا یعلمونه، مادامی که نمیدانید این رفع هست، به محض این که به یعلمون رسیدید، به علم رسیدید، دیگه این رفع نیست. گفتن این علمی که قایت هست در ادله اصول عملیه، مقصود ازش مطلق حجته، نه علم به معنای علم وجدانی که شما یقین وجدانی پیدا بکنید نسبت به واقع، نه، مقصود اینه که شما اگر حجت پیدا کردید دیگه این رفع نیست. حالا میخواد اون حجت علم وجدانی باشه که حجیتش ذاتیه، میخواد مثلا خبر واحد باشه که حجیتش به جعل شارع، حجت معیاره، یعنی در واقع عنوان علم رفع ما لا یعلمون، عنوان علم عنوان مشیره به حجت، یعنی رفع ما لیس علیه حجتون، پس وقتی وجدت حجتون دیگه رفعی نیست. خب اگر این باشه مفاد ادله اصول عملیه، با آمدن حجت یعنی اماره، موضوع اصل عملی حقیقتا منتفی میشه، چون حقیقتا موضوعش غایتش حجت بوده. حجت که پیدا شد، میخواد اون حجت علم وجدانی باشه، میخواد غیر اون باشه، دیگه موضوع اصل عملی منتفیه. این یه وجه. وجه دومی که گفته شده، گفتن نه آقا، علم که گفته می شود مقصود همون یقینه، علم همون علم وجدانی، اما متعلق این علم مطلقه، رفع ما لا یعلمون، یعنی آنچه که به آن یقین ندارید برداشته شده است. به چی یقین نداری؟ لا یعلمون، چه چیز را نمیدانید؟ گفتن این که بیان نکرده شاره که خصوص احکام واقعیه، چون بیان نکرده هم شامل احکام واقعیه می شود هم شامل احکام ظاهریه. لا یعلمون یعنی مادامی که شما یقین به حکم، اعم از حکم واقعی یا حکم ظاهری، پیدا نکردید. خب در موارد قیام اماره ما یقین پیدا میکنیم به حکم، البته یقین به حکم ظاهری، این که میگیم ما معدای اماره یقینی نیست، یعنی ما یقین نداریم که واقع چنین است، اما یقین داریم که وظیفه ظاهری ما همین است. بنابراین در موارد اماره هم ما یقین داریم، فوقش این یقین، یقین به حکم ظاهریه. پس بگیم مثلا رفع ما لا یعلمون مفادش یقین وجدانی است، اما یقین وجدانی به حکم واقعی یا حکم ظاهری، از این جهت محدودیتی نداره. بنابر این وجه هم با وجود اماره حقیقتاً موضوع اصل عملی منتفی میشه. خب آیا میشه این رو گفت؟ اشکالی که این وجه این بیانات داره این است که چه ما بخوایم علم رو حمل کنیم بر اعم از علم وجدانی و علم تعبدی، یعنی بگیم مراد از علم حجت، بگیم علم عنوان مشیره، چه بگیم متعلق علم اعم است از حکم ظاهری و حکم واقعی؟ این نیاز به معونه زائده داره، یعنی ظهور اولیه لفظ علم، علم وجدانی است نه حجت. این که مراد از علم حجت باشه وجه اول، این که علم عنوان مشیر باشه به حجت، این خلاف ظاهر، قرینه میخواد، نمیگیم محاله ولی قرینه میخواد، چیز ظاهر از کلام نیست، ظاهر از لفظ علمی نیست. اینم که علم به حکم، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری باشه، اینم قرینه میخواد، ظاهر این که لا یعلمون این است که مادامی که شما یقین به حکم واقعی پیدا نکردید مسئولیتی نداری؟ بنابراین آقای سعد میفرمان نمیتونیم هیچ یک از این دو وجه ما بپذیریم، اینا خلاف ظاهره. توجه دارید ادعای ایشون این نیست که اینا محاله ها، ادعاشو اینه که قرینه میخواد، دلیل خاص میخواد که ما چنین قرینه و دلیل خاصی رو نداریم. بعد ایشون میگه که احتمالاً اصلا این وجه نتیجه نوعی اشتباه در اصطلاحاته، چون تو اصطلاحات اصولی علم مثلا به حجت گاهی در یه معنای وسیع تری به کار میره، علم که شامل هر حجتی میشه، یا علم متعلقش عام میشه از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری و مثلا حکم ظاهری و جعل حکم مماثل با واقع میدونن. اینا باعث شده که این ذهنیت‌های اصولی و مصطلحات اصولی تو ذهن اصولی‌ها باعث شده که اون روایتی رو که ما داریم تحلیل میکنیم، مثلا رفع ما لا یعلمون، اونو یه جور خاصی تحلیل کنن که اون تحلیل دیگه تحلیل عرفی نیست، در واقع اون ذهنیت‌های اصولی داره درش دخالت میکنه. اینجا این نکته رو من بارها عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، تو مباحث ظهور مفصل توضیح دادیم که ملاک حجیت ظهور نوعیه. یعنی ما باید ببینیم این کلام القا بشود به عقلا، عقلا از این کلام چه استفاده ای چه برداشتی میکنند. اگر یک قشر خاصی به دلیل تصورات و ذهنیت های خاص خودشون از این کلام یه استفاده خاصی میکنن، اونو ما نمیتونیم به متکلم نسبت بدیم، مگر اینکه متکلم یه قرینه بیاره بگه من دارم رو اصطلاحات این جماعت صحبت میکنم. بعد گفتیم که در پیش فرض مباحث الفاظ در مباحث فقه و اصول این عقص شده که شارع، اینو توی مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم، که شارع به زبان عرف عمومی صحبت میکنه. اینکه ما عبارات شارع رو بخوایم حمل کنیم بر اصطلاحات اهل تخصص خلاف ظاهره، مگر یک جایی قرینه ای نکته ای وجود داشته باشه، و الا به صورت طبیعی شارع وقتی صحبت میکنه خطاب به عموم مردم، فهم عمومی معیاره. بنابراین ما باید ببینیم فهم عمومی در رفع ما لا یعلمون چیه. وقتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود رفع عن امتی تسعت و اشیا، بعد یکیش ما لا یعلمون، اونایی که اونجا نشسته بودن و میشنیدن از این عبارت پیغمبر چی میفهمیدن؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونستن که مردم اینه میفهمن، بنابراین اگر غیر از این رو اراده کرده بودن باید نوعی تذکر میدادن که آقا این که شما میفهمید مراد من نیست، مراد من یه چیز دیگه است. چون چنین تذکری نبوده معلومه همون فهم اونا معیاره. خب آیا اونا از این حرفا میفهمیدن؟ اونا اصول خونده بودن؟ اونی که اونا میفهمیدن این بود که علم معیاره. حضرت داره میفهمد تا وقتی شما نمیدانید مسئولیتی ندارید، یعنی تا وقتی شما حکم واقعی رو بهش یقین پیدا نکردید مسئولیتی نسبت به اون حکم ندارید. اما ورود ادعایی، گفتند خب اگر ورود حقیقی رو نمیپذیرید ورود ادعایی که هست، شارع یه چیزهایی رو به منزله علم تلقی کرده. حالا اینجا دو وجه گفته شده، یکی این که بگیم شارع زبان خاص خودش رو داره، وقتی میگه علم یعنی اونی که من علم میدانم، چه موارد علم وجدانی، چه موارد امارات که از منظر شارع علمه. این یه وجه که البته اینم خلاف ظاهره، ولی وجه دوم که در واقع همون وجهیست که ظاهراً مدرسه ناینی، مرحوم ناینی مورد نظرشونه، حالا آیه صد وجه اول رو به مرحوم ناینی نسبت میده اینه که آقا شارع که آمد و امارات رو حجت قرار داد، معنای حجیتش چیه؟ شارع میفرماید انجا اکم فاسقون به نبع فتبینوا، ما میگیم مفهومش اینه که اگر غیر فاسق بود شما بنا رو بر اون بگذارید، یا مثلا اون عبارتی که در بین اصولی ها معروف صدق العادل، یا مثلا اون ادله‌ای که حجیت خبر ثقه رو ازش استفاده میکنی، مثلا راوی میاد سوال میکنه ایونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، که ما میگیم از این عبارت معنوش مفهومش اینه که راوی مسلم گرفته که اگر یونس ابن عبدالرحمن ثقه باشه میتونه بره ازش معالم دین خودش رو بگیره. سوال از مصداق میکنه که آیا این ثقه هست؟ کبرا براش روشنه و امام علیه السلام هم کبرا رو تایید میکنه، مثلا میفرماد بله یونس ابن عبدالرحمن ثقتون. از این ادله ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که وقتی خبر واحد آمد، شارع وجود خبر واحد رو به منزله علم برای ما تلقی کرده، یا ظاهر دلیل که ما میگیم حجته، میگیم خب مدرک حجیتش هم سیره و ارتکاز عقلاست و این سیره و ارتکاز مورد امضاء شارع واقع شده که قبلا اینها رو توضیح دادیم. معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی یک متکلمی سخنی رو گفت و اون سخن ظهوری داشت، ما اون ظهور رو مراد متکلم میدانیم و این ظهور رو نسبت میدیم به متکلم که آقا چنین معنایی رو اراده کرده. این حجته یعنی گویا من یقین دارم که او چنین معنایی رو اراده کرده. بنابراین مفاد ادله حجیت امارات اینه که معدای اماره به تعبیر مرحوم ناینی تنزیل شده منزله علم. خب وقتی این تنزیل بشه منزله علم، از تحت موضوع اصول عملیه خارجه، مثل اون اکرم العلماء که شارع فرمود الفاسق و لیس به عالم، ما میگیم پس فاسق از تحت اکرم العلماء خارجه، با اینکه فاسقی که علم داره حقیقتا عالمه، ولی شارع او رو به منزله غیر عالم تلقی کرده. در موارد قیام اماره هرچند ما حقیقتا علم وجدانی نداریم، اما شارع این رو به منزله علم وجدانی تلقی کرده و همین کافیست برای اینکه این از تحت ادله اصول عملیه خارج بشه. این وجه رو مرحوم ناینی ازش تعبیر کرده به حکومت، ولی خب با توجه به توضیحاتی که دادیم، چون تقدم از باب اینه که از تحت موضوع خارج میکنه، این در واقع حکومت نیست، وروده. توش چون ورود حقیقی نیست، میگیم بهش ورود ادعایی. روی این وجه تأملی بفرمایید. آقای صدر اینو قبول نداره، ولی ظاهرا این وجه خالی از وجه نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.